صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی برای گشت و گذار در جهان فرهنگ و سخن. پس از دو ساعت سیاحت در جهان رویدادها و خبرها و گزارش های سیاسی ایران و جهان که در آن با اردوان نیکنام بودید، اکنون من نازی عظیما شما را به ساعت سوم رادیو آزادی میبرم. و ما امروز در ساعت سوم برای شما چه داریم؟ برنامه امروز را با دیدار از ایران آغاز میکنیم. در برنامه دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه، برنامه‌ای بر اساس پژوهش های جواد طباطبایی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و تاریخ. سپس در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران از چند شاعر و ادیب و سخندان از دست رفته یاد میکنیم، از احمد شاملو، از استادان دکتر احمد خطیبی و از دکتر محمد جعفر محجوب و از ملک الشعرای بهار. با خبرهای امروز ساعت سوم را به پایان می‌بریم. به دیدار ایران می رویم. در برنامه دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه و می کوشیم ناسازی های قامت خود را در آینه نگاه دیگران بنگریم. امروز به بخش دیگری از گزارش سفر کنج جولیان دوروششوار می پردازیم که در عهد ناصرالدین شاه به عنوان فرستاده دولت فرانسه چند سالی در ایران به سر برد و شرح مشاهدات خود را در گزارش سفر خود آورد. در برنامه امروز او از فقدان نهادهای ضروری دولت مدرن در ایران عهد ناصری می گوید. این برنامه بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، استاد پیشین دانشگاه‌های ایران، تهیه و تنظیم شده است. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه. اصلاح نظام مالی در آغاز دوران جدید یکی از نخستین اقدامات اساسی کشورهای اروپایی بود. در اروپا شالوده دولت‌های ملی جدید از زمانی استوار شد که ضابطه‌های سربازگیری معین شد و ارتشی منظم به وجود آمد که توانایی دفاع از مرزهای کشورهای نوبنیاد را داشت. اما اداره ارتش منظم و دائمی نیازمند مالیه‌ای منظم بود، تا جایی که نویسندگان سیاسی دوره نوزایش پول را عصب جنگ می‌نامیدند. بدینسان در کشورهای اروپایی دو نهاد مالیه و قشون نخستین نهادهای دولت جدید بودند، همچنان که اخذ مالیاتهای گزاف یکی از ویژگیهای دولتهای اروپایی به شمار می آمد. سفرنامه نویسانی که با آغاز فرمانروایی صفویان به ایران آمده اند، در گزارش های خود ایرانیان را در مقایسه با اهالی کشورهای اروپایی که مالیات های گزاف و گوناگون می پرداختند، مردمانی سعادتمند توصیف کرده و نوشتند که در ایران مالیات سرانه و بعضی دیگر از مالیات ها اخذ نمی شود. Thank you. هزاران، ایران همچون پلی میان خاور و باختر قرار داشت و درآمدهای شاه از محل بازرگانی در دوره‌هایی از عمده‌ترین منابع خزانه بود. در همین دوره‌های شکوفایی اقتصادی و رفاه، روستاییان ایرانی نیز که در مقایسه با سده‌های میانه اروپا از برخی از آزادی‌های اجتماعی بهره‌مند بودند، مالیات کمتری می‌پرداختند. ژان شاردن که در عصر شاه عباس دوم سالهایی را در ایران به سر برده بود، در مقایسه میان روستاییان ایرانی و فرانسوی نوشته است که روستایی ایرانی به اندازه نصف روستایی فرانسوی زحمت نمی کشد، اما سطح زندگی او از روستایی فرانسوی بالاتر است و خود او از رفاه بیشتری برخوردار. این وضع تا زمان سلطنت ناصرالدین شاه برقرار بود و کنت دروششوار در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است که انواع مالیات ها در ایران بسیار اندک است و مردم برای بقای حکومت خود هزینه چندانی تحمل نمی کنند. او می نویسد:
در ایران مالیات بیش از این سه قسم نیست. نخست مالیات بر محصول زراعی، دیگر حقوق گمرکی، سه دیگر حق صدور پروانه کسب. پس به این نتیجه می رسیم که در دنیا کمتر کشوری وجود دارد که دولت آن برای مردمش تا این اندازه ارزان تمام شود. چنان که شاه همت کند و جلوی حیف و میل ها را بگیرد، به آسانی نمی توان کشوری را پیدا کرد که درآمدهایش به نسبت به اندازه ایران باشد.
روششوار در جای دیگری از گزارش خود درباره برخی معافیت‌های مالیاتی می‌نویسد:
مالیات زمین نه بر خود زمین وضع شده است و نه بر مالک آن، بلکه مالیات به محصولی که برداشته می‌شود تعلق می‌گیرد. پس همه باغات از مالیات معافند، زیرا محصولی نمی‌دهند و از آنها تنها برای گردش استفاده می‌شود. از این رو در ایران شهرها به سرعت گسترش می‌یابند، چون از مردم شهرها نه مالیات زمین گرفته می شود، نه مالیات در و پنجره و نه مالیات سرانه. بار زندگی شهرنشین از دهنشین سبکتر و معیشت او آسانتر است. کسبه خرده فروش مالیات پروانه کسب می پردازند که در سال 150 تا 180 تومان است. پیشوران باید به دولت بیگاری دهند، اما در عمل کم اتفاق می افتد که حکومت ایران از این حق خود استفاده کند. بازرگان عمده مالیات نمی دهد، اما برای کالاهای وارداتی گمرک پرداخت می‌کنند که تعرفه آن برای بازرگانان اروپایی 5 و برای بازرگانان ایرانی 8% است.
البته دوره‌های رفاه در تاریخ ایران دیری نمی‌پایید و آنگاه که نابسامانی و جنگ بر کشور چیره می‌شد، مردم و به ویژه روسایان برای پرداخت مالیات‌های سنگین به بدترین وجه دستخوش آزار و اذیت قرار می‌گرفتند. اما روسایی ایرانی در مقایسه با روسایی اروپایی از آزادی ترک روسای خود بهره‌مند بود و می‌توانست مانند دیگر ایرانیان کشور را ترک گوید و به کشورهای همجوار مهاجرت کند. به علاوه نظام حکومتی ایران سیاست کلی و ضابطه های روشن نداشت و حقوق و تکالیف مردم ایران روشن نبود و همین امر موجب می شد که در دوره های اجحاف های کارگزاران حکومتی بر مردم غیر قابل تحمل شود. در آغاز دوران جدید تاریخ ایران، نخست امیر کبیر برنامه منظم برای اصلاحات تدوین کرد که تأسیس دارالفنون، قشون منظم و اصلاح مالیه از آن جمله بود. اما با قتل او بسیاری از اقدامات اصلاحی امیر به تعویق افتاد. نیمه سده سلطنت ناصرالدین شاه دوره ای از نابسامانی های گسترده بود. از سوی شالوده اقتصاد ملی ایران سستی گرفت و از سوی دیگر با باز شدن پای ایرانیان به اروپا و ورود بیرویه فراورده های خارجی به بازار کشور، رقابت ناسالمی برای خودنمایی و تجمل پرستی میان اعیان و درباریان آغاز شد و ریخت و پاش های توانگران به درجه ای رسید که ایران را به کشوری ورشکسته تبدیل کرد. روششوار مشاهدات خود را درباره خریدهای بی‌رویه اشیای گرانبها توسط دربار که در تالارهای دربار انبار می‌شد و به کار نمی‌آمد چنین می‌نویسد: ایران نظام حکومتی منظمی نداشت و از آنجا که چنان که کنت روششوار گفته است مردم ایران هزینه چندانی را صرف حکومت خود نمی‌کردند، حکومت ایران در دوره هایی که نیاز مبرم به پول پیدا می کرد ناچار به گرفتن وام روی می آورد که به دلیل اندک بودن درآمدهای جاری از عهده باز پرداخت آن بر نمی آمد. روششوار در اشاره به بی اعتباری شاه ایران می نویسد:
شاه هر سال حدود 400 هزار تومان برای خرید سلاح جنگی و شکاری، ابزار و ادوات علمی، کتاب و گراور و وسایل سرگرمی گوناگون که از اروپا برایش وارد می‌کنند می‌پردازد. در قصر سلطنتی انباری از همه گونه اشیای گرانبها وجود دارد که مجموعه گنجینه سلطنتی از آنها فراهم آمده است و یکی از پرارزش‌ترین گنجینه‌های جهان است. من از تالارهای گوناگون آن دیدن کردم. تالارهایی که ظروف چینی و سلاح‌های جنگی در آنها قرار داده شده شبیه موزه واقعی است.
ایران نظام حکومتی منظمی نداشت و از آنجا که چنان که کنت روششوار گفته است مردم ایران هزینه چندانی را صرف حکومت خود نمی کردند، حکومت ایران در دوره هایی که نیاز مبرم به پول پیدا می کرد ناچار به گرفتن وام روی می آورد که به دلیل اندک بودن درآمدهای جاری از عهده باز پرداخت آن بر نمی آمد. روششوار در اشاره به بی اعتباری شاه ایران می نویسد:
در ایران به یک آدم عادی وام می دهند، اما به شاه مملکت نمی دهند، زیرا می دانند که احتمال اینکه شاه وام خود را نپردازد بسیار است و نیز عقیده دارند که آدمی نباید از مال و منال خود پرده بردارد و آن را به خطر اندازد، اما نمی تواند سررسید ثابتی برای آنها برقرار کند.
اعتباری حکومت، عدم اعتماد مردم به شاه و اطرافیان او و نبودن نظام مالیاتی درست از بزرگترین آفتهای حکومت مرکزی در ایران بود. دولت درآمدهای منظم و دائمی نداشت و بخش بزرگی از درآمدهای دولت برای خرید اشیایی صرف می‌شد که استفاده عمومی نداشت. این فقدان درآمدهای کافی حکومت مرکزی خود یکی از اسباب سستی بنیان اقتدار دولت به شمار می‌آمد، زیرا استقرار نهادهای حکومتی مستلزم درآمدهای ثابت و مستمر بود. حکومت مرکزی ایران که اعتباری در نزد مردم نداشت، کمترین مالیات ممکن را از آنان می گرفت تا موقعیت خود را به خطر نیندازد. اما کمبود درآمدها کشور را از بسیاری از نهادهای جدید محروم می کرد. چنان که به عنوان مثال، هزینه های نگهداری کنسولگری های ایران در کشورهای بیگانه بر عهده ایرانیانی بود که بسیاری از آنان مهاجرانی بودند که از بیم خراجات شاه جلای وطن کرده بودند. روششوار می نویسد:
هزینه های حکومت مانند درآمد آن اندک است. ارتش هزینه چندانی ندارد. نیروی دریایی هم که ندارد. در خارجه نیز 4 نمایندگی سیاسی بیشتر ندارد. هزینه کنسولگری های ایران را ایرانیان مقیم خارجه می پردازند. حکومت ایران بهره وام نمی پردازد. اگرچه بدهی هایی دارد که سررسید معین ندارند، اما نمی تواند سررسید ثابتی برای آنها برقرار کند.
و اکنون نوبت یاد کردن از رفتگان است. رفتگانی که خود رفتند اما از یاد نرفتند. در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران امروز با شنیدن سخنان و شعرهای چند ادیب و سخندان از دست رفته یادشان را گرامی می‌داریم. از زنده یادان احمد شاملو، احمد خطیبی، ملک و شعرهای بهار و محمد جعفر محجوب یاد میکنیم.
به یاد رفتگان و دوستداران،
دو سال پیش احمد شاملو در مرداد ماه درگذشت. به همین مناسبت با شنیدن گفتگویی از او یادش را گرامی می‌داریم. به آخرین گفتگوی رادیویی احمد شاملو با ایرج گرگین که در آخرین سفر شاملو به آمریکا ضبط شده است گوش می‌دهیم. در این گفتگو احمد شاملو نظرات و عقاید و نگرش خود را به مسائل گوناگون ارائه می‌دهد و از جمله درباره گفته‌های پیشین خود توضیح می‌دهد.
درباره شما بسیار می‌خوانیم که دوستانتون از شما رنجیدند، درباره شما بحث و گفتگو بسیار هست و بعد از ده‌ها کتاب، ترجمه، مجموعه داستان، چندین مجموعه شعر، اثر عظیم فرهنگ کوچه و تمام در واقع سابقه فرهنگی و ادبی شما که بدون تردید بخش مهمی از میراث ادب معاصر ماست، درباره شما اینجا و آنجا قضاوت‌هایی می‌شنویم که در خور شما نیست. بنابراین من میل دارم صحبت را از اینجا شروع کنم که احمد شاملو در آستانه 65 سالگی در آخرین دهه این قرن، در حالی که همه دنیا گویا همه دشمنی‌ها را دارن فراموش می‌کنن و همه با هم به ظاهر یا به نظر میرسه که نوعی دست آشتی دادند و همه کینه ها و عرض کنم که حتی دشمنی های سیاسی یا اجتماعی به نظر میرسه که داره از صحنه جهان رخت برمیبنده، احمد شاملو چه میگه؟ و در این سال خطاب به مردمش، خطاب به دوستانش، خطاب به جهانیان، براستی چه حرفی به طور خلاصه برای گفتن داره؟
عرض کنم که گرفتاری ما اینه که مخاطبمون یک طرز تلقی داره و طرز تفکری داره که واقعا بر ما شناخته نیست. آدمی مثل بنده نمیتونه بدون سند و مدرک، نباید این کارو بکنه که بدون سند و مدرک فکری رو به میان بگذاره. ولی متاسفانه من خیلی مایوس کننده بود برای من این برخوردی که با من شد، چون من خواستم در واقع زوم بکنم روی گذشته های خودمون و دو سه تا نمونه فقط آوردم که این نمونه ها را بنده در کمال فروتنی و بی‌ادعایی گفتم شاید این نمونه ها اشتباه من کرده باشم، منحرف شده باشم، ولی مهم نیست. همین قدری که بتونیم نشون بدیم که حقیقت میتونه تا چه حد خدشه پذیر باشه، خب خود این کافیه. من از یک طرف خوشحال شدم که هرچه سعدی و تاریخ و عرض کنم که شاهنامه مثلا در دسترس بوده تو کتابخونه، تو کتابخونه ها تموم شده. خب یک آقایی هم یه مقاله نوشته بودن در یکی از این روزنامه ها که گفته بودن که خب یه ماهی خواب رفته ای، یه تلنگری خورده و بیدار شده، چرا به این جنبش رو نگاه نمی کنی؟ من رو تهدید کردن به چیزایی مثل چاقو زدن و این حرفا، که گفتم خب حالا اگه نرم لابد خواهند گفت ترسی در رد پشت به میدون کرد، نمیدونم از این حرفا. این واقعا گرفتاری ماست که مخاطبمون معلوم نیست کیه، آدمیست که بدون این که حتی یک بار لای شاهنامه رو باز کرده باشه حق چیز به خودش میده، حق دفاع از شاهنامه به خودش میده. من که خیلی راحت آوردم دوره فریدون رو نشون دادم که به مجرد نشستن به تخت جارچی میندازه توی شهرها که همون کاستای قدیم درسته، و آقای داریوش مینویسه که من بردگان رو به صاحبان اصلیش برگردوندم. خب این نشون میده که یه حرکتی اونجا شده. خب اینش مهم نیست، میتونن برن بنشینن دلیل بیارن برای بنده که تو 100% اشتباه کردی و این اینجوری بوده اونجوری نبوده، این تصور و خامندیشی توه، و بنده هم قبول کنم و مواضع فکریمو تصحیح کنم. این برخورد داشمشتیونه مثلا، یارو پول پول میکنه، من بگم اینو اونو تیغ میزدم و بر علیهشون حرف میزدم، ولی همچنان اونها به من رشوه میدادن. آخه تو روی بنده وقتی یکی میسته دروغ میگه، خب نمیخواید این تاریخ جعل کنه، وقتی بیوگرافی جعل میکنه واسه من.
آقا شاملو، به گمان من برای کسانی که شما رو میشناسند و آثارتون رو خوندن و با شخصیت شما آشنایی دارند، شاید برخی از صحبتهایی که کردید باعث تعجب نبود. بسیاری که کارهای شما رو خواندن میدونن که شما پیوسته در تمام طول حداقل 4 دهه گذشته کوشش کردید سنت شکنی کنید، کوشش کردید که حرف جدید بزنید. حالا به گفته خودتون ممکنه که همه این حرفا قابل بحث باشه و دربارش نشست و صحبت کرد، ولی نکته‌ای که فرض کنید برای خود من پرسش برانگیز بود این بود که با اشتیاق بسیاری که علاقمندان بیشمار شما دارند به شنیدن حرفای شما و داشتند در جلسه دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، انتظار می رفت که حداقل مثل کنفرانس اینترلیت سال گذشته در اروپا شما از در واقع مسائلی صحبت کنید که این روزها بسیار ذهن همه از جمله جوانها رو به خودش مشغول کرده. در واقع سوال من این هست شاملو، چرا اسطوره و افسانه ناگهان مورد قضاوت شما قرار گرفت؟ میدونم که میل دارید که این نکته رو قصد داشتید ثابت کنید که چطور میشه تاریخ رو تحریف کرد از دیدگاه خودتون، ولیکن در واقع من در تمام مدتی که شما صحبت میکردید به خودم میگفتم که فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، و احتمالاً بسیاری مانند من میل داشتن که سخنان جدیدی بشنوند، و این احتمالاً این سخنان رو شما واگذار کنید به یک محفل علمی که افراد دیگری نشستند و میل دارند که با شما در زمینه مسائل تاریخی بحث کنند. شاید من درست میخوام ایرادی که به صحبت شما از این بابت وارد بود صرفاً این بود، یعنی من چنین تصوری میکنم، میل دارم در این باره نظرتون رو بشنوم.
قربونتون برم، چرا درسته که بنده برم در اینترلیت و بنشینم راجع به ترم جهان سوم حرف بزنم، ولی این مشکل بزرگ خودمون رو که میتونه در چارچوب اون عنوانی که برای این جلسات برکلی انتخاب کردن ایران در قرن بیستم، این حرفا ما بنده مشکل بزرگمون رو، یعنی بنا شدن یک ناسیونالیزمی بر اساس یک مشت اسطوره‌های مشکوک، یک تاریخ جعلی، این رو عنوان نکنم. چرا اونجا حق داشتم اینجا حق ندارم؟ برای اینکه آب به لونه یه عده‌ای ریخته میشه که متاسفانه هویت خودشون رو بر مبنای یک چیزهای مشکوکی بنا کردن. خب چرا نباید اصلاحاتی به عمل بیاد توی این؟ من فقط اینو گفتم.
اشام رو ببخشید این موضوع رو ادامه میدم. ببینید اشاره کردی در آقا صحبتتون که 12 سال پیش در یک جلسه راجع به جشن مهرگان صحبت شده بود. آیا به گمان شما واقعا مثلا جوانان ما باز هم اشاره میکنم خیلی بزرگ دوستداران شما که در همه این سالها کارهای شما رو خوندن و به راستی بسیاری از اونها من شاهد بودم به حد شیفتگی در مقابل شما رسیده بودند، در این عصر بیشتر لازم هست که درباره اشتباهات تاریخی، تحریف‌های تاریخی باشون صحبت بشه، یا بیشتر میبایست که اگر فضای 12 سال گذشته رو با فضای امروز ایران و جهان مقایسه کنیم، یا احتمالاً مسائل و موضوعهای دیگری هست که شما به درستی در بخش دوم صحبتتون یعنی در بخش آخر بهش اشاره کردید، از اینکه و نتیجه گیری کاملاً به گمان بنده شایسته ای که از صحبتاتون کردید که چگونه باید پند گرفت و تعصب رو کنار گذاشت و با صرفا حرف این رو اون رو گوش نداد. شما در بخش آخر صحبتتون به نکاتی اشاره کردید که به گمان من امیدوارم در این گفتگو فرصت داشته باشیم یکایکش رو یک بار دیگه برای شنوندگان ما بازگو کنید. من فقط برای اینکه این بخش از صحبتمون رو تمام کنیم، من میل دارم نظرتون رو ببینم که آیا به گمان شما همین مسئله که اشاره کردید هنوز به قوت خودش باقی است، یا به راستی میشه که با توجه به مسائل امروز ایران و جهان نکات دیگری را مورد بحث قرار داد.
من الان خیلی راحت خدمتتون عرض کنم، واقعا در مقامی نیستم که بتونم یه مسائلی رو مورد انتقاد قرار بدم. عذرم خواسته است، ولی فکر کردم که در حال یک جایی باید این یله دادن روی سنت ها رو به نحوی یک هوشیاری، یک چه میدونم بیدار باشی یه جایی داده بشه. من این حرف تازه‌ای نیست، این مطلب رو شاید در 12 سال پیش، شاید بیشتر، در دانشگاه جان هاپکینز همین برخورد رو عیناً کردم. می‌بینید که من جسمن واقعاً یه گرفتاری‌هایی دارم و حتی قلم به دست گرفتن برام مشکله. من تصمیم گرفتم که همون حرف رو دوباره تکرار کنم، برای اینکه هنوز مسئله ما اون هست، هنوز مسئله ما اینه که ما داریم به مبنای یک پایه‌های مشکوک قابل انتقاد، لااقل قابل بررسی، دوباره هویت بنا می‌کنیم. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا ما باید همیشه سنت‌گرا باشیم؟ ضد انقلابیم سنتگرا باشیم، انقلابی هستیم سنتگرا باشیم، همیشه گرفتار اسمایی باشیم که یه جایی دور از مشکلات ما، دور از مسائل ما به هر حال فرموله شده و خود ما نریم که ببینیم سنت احتمالاً به چه صورتی به ما لطمه میزنه. بی هویتی یا هویت مشکوک داشتن به چه صورت دیگه‌ای به ما لطمه میزنه. من از اون چی که در دانشگاه برکلی گفتم واقعا به هیچ وجه نه شرمندم نه پشیمونم، ولی چرا باید ما مسائل مشکلاتی رو که باید با مغزمون حل کنیم، با مشتمون حل کنیم، با توهین ها، تحقیر ها، دشنام ها و حتی دروغگویی ها چیزهایی نوشت، یارو رو در روی من داره راجع به من دروغ میگه. خب این آدم اگر پس فردا و پس این فردا بیاد و ازش خواسته بشه که یا خودش خودشو بنزه بسد که تاریخی برای ما بنویسه، دست به جعل نخواهد زد، مشتمونه خرواره.
بشم رو نکته‌ای که در این بخش از صحبت‌های شما قابل توجه بود، تحلیلی بود که شما کوشش کردید از فردوسی و شاهنامه و همچنین از اسطوره‌های ایران بکنید و در واقع نوعی تحلیل طبقاتی، به معنی اینکه فردوسی نماینده مالکین بود، پس بنابراین در داستان ضحاک و کاوه از ضحاک دفاع کرده و همطور در زمینه خود ضحاک. دو سوال من دارم که میل دارم به هر دو پاسخ‌ها. یکی، به گمان شما آیا واقعا میشه درباره اسطوره و یک حماسه از این دیدگاه بحث کرد و چنین تحلیل کرد؟ و دیگر اینکه مشکل چه هست براستی؟ اگر فرض کنید که تاریخ نویسان به گمان شما در مورد کاوه و ضحاک اشتباه کردن، فرض کنید اگر این اشتباه را نکرده بودن، الان برای ما کاوه شخص بدی بود، ضحاک آدم خوبی بود، باز چه فرق میکرد؟ اینها جز داستان در ذهن ما چه چیزی رو تشکیل میدن؟ چه نتیجهی میتونیم بگیریم؟
شما توی سالون تشریف داشتید و چون به هر حال این هوشمندی از شما انتظار میره، حتما یادتون هست که من فرق بین اول مسئله تفاوت اسطوره و تاریخ رو عنوان کردم و بعد ماجرای ضحاک رو عنوان کردم و بعد رفتم به طرف تاریخ که نشون بدم پاره‌ای از اسطوره ها چقدر میتونن از یک واقعه تاریخی آب خورده باشن یا مایه گرفته باشن. بنده نشون دادم که واقعا اون کسی که اینجا کشته شده اون گومات واسب نبوده، خود بردیا بوده و چه و چه، و نشون دادم که این بحران به شهادت سنگ نوشته بیستون یا بیستون، بیستون فکر میکنم بیشتر به شهادت او، من از او فقط سند آوردم. وقتی که میگه که من برده ها رو به صاحبان اصلیش پس دادم، یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی آمده برده ها رو کشیده بالا، آزاد کرده و امبغال و چیزهای زمین های زراعتی که در اختیار موبدان و آتشکده ها و اینا بود، اینا رو گرفته و اون کاست ها رو از جامعه ریخته بیرون، بردگان رو آزاد کرده. و خب این حرفیست که خود سنگ نوشته بیستون میزنه، این حرف رو بنده نمیزنن، یا اگر بنده عنوان میکنم با استناد به مطالبیست که توی سنگ نوشته بیستون آمده. بعد مسئله ضحاک مطرح میشه. خب ضحاک ما میبینیم وقتی میره از روزگارش میگذره و پادشاهی فریدون، وارد قسمت پادشاهی فریدون میشه، تازه میفهمیم در زمان ضحاک چه حرکاتی اتفاق افتاده. خب آقا اگه شاهنامه رو بلدی، اگه خوندی، چرا به من پشت میدی؟ بنشین ثابت کن به من که این درست نیست و توی برداشت عوضی داری. خب ما که دعوا نداری، بحث ما همینه. اگر یک حوادثی توی جامعه اتفاق میفته، ناگزیر ما باید یه نگاهی به عقب سرمون بکنیم، چرا این اتفاقات افتاده، چرا فلان اتفاق افتاده، چه بحرانی بوده که روش سرپوش گذاشتیم. خب بدون اینا که جامعه پیش نمیره، جامعه تجربه پیدا نمیکنه.
در انگلستان هم بسیاری هستن که اصلا میگن شکسپیر وجود نداشته، بزرگترین شاعر انگلیسی است.
این خیلی ابلهونه است برای من، چون به هر حال آثار که نوشته شده، حالا اسم شکسپیر بوده یا نمیدونم
بنا چه هست دیگه، مال و یه هست. این است که ملت ها هرچه تعصب هم ممکن داشته باشن نسبت به برخی از نویسندگان، من می دارم در واقع به این حرف شما اشاره کنم که اینها قابل بحث، مسائل قابل بحث، و امیدوارم که کسانی که این حرفای شما رو شنیدن به بحث درست و منطقی درباره اونها بپردازن، حداقل در محیطی که ما هستیم و این وسیله در اختیارشون هست.
دقیقاً حرف منم همین بود که با تعصب برخورد کردن با مسائل هیچ چیزو حل نمی‌کنه، فقط یه مشکلات تازه ایجاد می‌کنه. من واقعا دیدم که بسیاری از کسانی که این هیاهو رو راه انداختن، هیاهوی بسیار برای هیچ، فقط برخورد تعصب‌آمیز کردن، در حالی که مشکل من همین بود که چرا باید تعصب‌آمیز برخورد کنیم؟ چرا باید یه هویت غلط مشکوک برای خودمون درست کنیم؟ خیلی
متشکرم.
پس از سخنان زنده یاد احمد شاملو در گفتگو با ایرج گرگین، یاد یک استاد سخن فارسی را زنده می‌داریم. استاد دکتر احمد خطیبی. در مجلسی که به مناسبت بزرگداشت بهار در پاریس برگزار شد، استاد قصیده ای را در بزرگداشت زبان فارسی خواند. زبان فارسی که عشق مشترک همه این بزرگان از دست رفته است. به شعر استاد خطیبی با صدای خود او گوش می‌کنیم.
در اهمیت زبان فارسی یک مقدمه منظومه است که من درباره زبان فارسی ساختم و ارزش زبان فارسی از کنم که ای زبان فارسی افسونگری، هرچه گویم از تو زن افزونتری. این صدای توست که در گوش ماست، می شناسم من صدایت آشناست، بانگ او و بانگی از فرهنگ توست، این صدای پای پیش آهنگ توست، در تک آور گام و سر در پیش نه، تکروان را در قفای خیش نه، داستان سازی فراخندیش باش، قهرمان داستان خیش باش، می شتابد مرکب چالاک تو، من اینان بربسته بر فتراک تو، دست چون یازم تو را با پای لنگ، اندکی آهسته تر لختی درن. یادم آمد که از زمان کودکی می شنیدم از تو نام رودکی، اون که می گفت از گذشته روزگار، رهنمونتر نیست هیچ آموزگار، باید از تاریخ درس آموختن، پند جستن تجربت اندوختن. تو به فردوسی توان بخشیده ای، از توان برتر روان بخشیده ای، عرصه جولان او میدان تو، گوی او اندر خم چوگان تو، فرخی هم بهره جست از مایت، سر به او بالید زیر سایت، نونهالش دست پرورد تو بود، ارمغانش هم رهاورد تو بود، حافظ ار بر شد به بام آسمان، نردبانش خود تو بودی ای زبان، رمزها گر داشت از راز تو داشت، سوز دل با ساز دمساز تو داشت، چالش سعدی به نیروی تو بود، آب این سرچشمه از جوی تو بود، در گلستانش تو بودی باغبان، بلبلش بر شاخسارت نغمه خوان، بوستان را آبیاری کرده ای، گونه گون گلها در آن پرورده ای، گر غزالش در غزل شد رام او، دانه پاشیدی تو اندر دام او، عطر عطار از شمیم بوی توست، این نسیم از کوی تو و سوی توست، بر سر خان تو مهمان تو بود، گر سنایی هم سناخان تو بود، خیمه زد خیام هم بر بام تو، بود جامی نیز مست از جام تو، داشت گر نامی نظامی از تو داشت، توسنش این تیزگامی از تو داشت، سودش از سرمایه سرشار تو، پنج گنجش مخزن الاسرار تو. مثنوی را هم تو مبدع بودی، گر فزون شد تو بران افزودی، این همه سوداگر سود تو اند، خوش چین خرمن جود تو اند. کیستم من تا که لاف از خود زنم، نیستم جولاه تا بر خود تنم. از که پرسم در تو می جویم تو را، با زبان تو سنا گویم تو را. تیز خار خانه یغمای توییم، جرع نوش جام صهبای توییم، تا که بودم در کنارت بودم، آستین بر آستانت سودم، گر گسستم باز پیوستم به تو، تازه کردم عهد و بربستم به تو. این جدائی بود، این دوری نبود، یا اگر دوری ز مهجوری نبود. بازگشتم من دیگر اون نیستم، سخت جانی سست پیمان نیستم، بار دیگر با تو دمساز آمدم، رفتم و از نیمه ره باز آمدم. آمدم با کول باری زارزوی، خود جز از حسرت چه دارم پیش روی. در پس پشتون همه رنج و تعب، پیش رو روزی که می آید به شب. پیر گشتم دیر شد تدبیر چیست، پیر را پروای زود و دیر نیست.
قصیده بزرگداشت زبان فارسی را که استاد زنده‌یاد خطیبی در مجلس بزرگداشت بهار در پاریس و با مدد گرفتن از حافظه شگفت‌انگیز خود خواند، بهانه می‌کنیم تا با قصیده از بهار هم یاد این ادیب و سیاسی مرد بزرگ معاصر را زنده بداریم و هم از دکتر محمد جعفر محجوب، ادیب و سخندان و سخنور بلند مقدار، یاد کنیم. شادروان محمد جعفر محجوب که خود از شاگردان بهار بود و او نیز حافظه‌ای قوی و کم نظیر داشت، در یک سخنرانی بخشی از حبسیه‌ای از شاعر قصیده سرای بزرگ معاصر را از بر خواند. این قصیده را بهار در دوران رضاشاه در زندان شهرداری که در میدان توپخانه آن زمان و در بالاخانه‌ای قرار داشت، در تابستانی بسیار گرم که سر و صدای بیرون و آزار پشه و مگس و جانوران دیگر امان او را بریده بود، سر داده است. زنده یاد محجوب شاگرد بهار و قصیده حبسیه بهار.
یاد ندارد کس از ملوک و سلاطین، شاهی چون پهلوی به فر و به تمکین. فرق بلندش دهد کمال به فرقت، پر کلاهش دهد فروغ به پروین. جرعه ای از مهر اوست چشمه حیوان، اخگری از قهر اوست آذر برزین، یعنی آتشکده معروف. بعد مهد میکنه همینطور تا میرسه به حسب حال خودش. در حقیقت میگوید که ملستانا، خدایگانا، شاها، رحمی بر چاکر و ثناگر دیرین. خشم تو بر من فرود مقدرت توست، قدرت خود بنگر و ضعیفی من بین. شاهین گنجش را شکار نسازد، عمری اگر بی خورش گذارد شاهین. جرم رهی چیست تا به گوشه زندان همچو جنایتگران بماند چندین؟ و از اینجا شروع میشه به توصیف اون منظره. میگه چندی بودم به سمچ دیگر محبوس. سمچ در حقیقت اینجا به معنی سلول زندان گرفته، اصلا به معنی حفره هاییست که در کوها و تپه ها میکنن و گوسفندا رو در موقع طوفان در اون تو میکنن که در پناه باشن از تگرگ و باران و اینا. میگه چندی بودم به سمچ دیگر محبوس، همچون گنجشک بسته قفس کین. آوردندم کنون به محبس بالا، محبس بالا بتر ز محبس زیرین. هست وساقم به رو... وساق یعنی اتاق. هست وساقم به روی شارع و میدان، ناف ری و رهگذار خیل شیاطین. چپچق پای ستوک و همهمه خلق، قرقر واگون و بوق و عرعر ماشین. تقتق نجار و دمدم حلبی ساز، عربده بنز همچو کوس سلاطین. زنگ بیسیکلت، حفاوهف موتوسیکلت، زیند و بتر تاق تاق گاوی بیدین. کاخ بلرزاند و سماخ بدرد، چون گذرد پرز بار کامیون سنگین. وان خرک دورگرد و صاحب نحسش، هر دو به هم همصدا شوند و هماوین. این یک عرعر کند به یاد خریدار، وان یک عرعر کند تو بوجت سرگین. سیبی و آلوی و هلوی و جوزی، گاه به بالا روند و گاه به پایین. پیش طبقشان ترازوی و چراغی، کان را لوله شکسته این را شاهین. این یک گوجت بیا به سیب دماوند، وان یک گوجت بیا به آلوی قزوین. وان یک گوجت که نیست شهد و تبرزد، تبرزد یعنی نباته. وان یک گوجت که نیست شهد و تبرزد، همچو حلوی رسیده هم خوش و شیرین. لیک چه شهد و تبرزدی که در آخر خر نخورد زان به ضرب پتک و تبرزین. انجیری تا که دانه‌ای به فروشت، خاند هر دم هزار سوره وتین. تین در عربی معنی انجیره و خداوند به در قرآن به انجیر قسم میخوره، وتین و زیتون. انجیری تا که دانه‌ای به فروشت، خاند هر دم هزار سوره وتین. تا طبق کالشان تمام نگردد، هیچ نبندم لب ز بخ بخ و تحسین. بدتر از این دسته روزنامه فروش است، زیگ بغل دسته دسته کاغذ چرکین. این یک گوجت که های گلشن و توفیق، مختصر واقعات غمسر و ناوین. وان یک گوجت که های کوچش و اقدام، کشتن پور ملخ به خار ورامین. عکس فلان کند کوب سال گذشته، بسته به روم با فلان کنتس کابین. ناخن اگر روی مسکشن چگونه است، هست داشان جگرخراش دو چندین. در گلوی هر یکی تو گویی گشته است تعبیه تبل سکندر و خم روئین. خم روئین یعنی ناقاره. بعد بهترین قسمت این قصیده توصیف گداها، میگه از همه بدتر سر و صدای گداها. کین یک من نجم خواند آن یک یاسین، گوید این یک بده به دست ابوالفضل، یک دو سه شاهی به دست سید مسکین. واندگرن در پیاده رو به بم و زیر، نوحه کند با نوای نازک و غمگین. نرخری کج نموده پا که لنگم، گاهی بر لب دعا و گاهی نفرین. پیرزنی چند طفل کرده نگونسار، گرد خود افکنده همچو بوته یقتین. یقتین معنی کج تنبله. و از طرفی های و هوی آن زن و شوهر، با دوسه طفل چراغ کرده رشکین. آید هر دم قلندر از پی درویش، همچون تشرین که آید از پی تشرین، هست بیابان زهول بیچه ارمن، بنده چو بیژن در آن خواب چو گرگین، خواب ز چشمم به سوی هند گریزد، همچو بهیم از نهی به لشکر غزنین، تازه به بالین سرم قرار گرفته، بانگ سگانم برآورند ز بالین، خوابگه تنگ من بود به شب و روز، از تف مرداب مه چو کامه تنین، مثل دهن اژدهاست سجین گردد چو در ببندم، میگه اگه در ببندم مثل جهنمه، اگه باز کنم دارالمجانینه، سجین گردد چو در ببندم، چون باز در بگشاویم چو محشری ز مجانین، گاه ز سجین برم پناه به محشر، گاه ز محشر برم پناه به سجین. بعد از این میگه که من با اینکه در این محبس در غم و رنج هستم و در زحمت هستم، ولی با جهد این مدیحه رو برای شاه ساختم، و بعد میگوید که شاه ها چون من سخنسرای کم افتد، شاهد من این چکامه خوش و رنگین. بعدم میگه که امیدوارم که تو قدرت از کف رفته ایران رو باز به دست بیاری، عرصه این ملک بوده است از این پیش، از یمن و مصر و شام تا خوتن و چین، و از لب دانوب تا به عرصه پنجاب، یافته از عدل و داد و ایمان تأمین، فتنه یونان و تازی و مغل و ترک، پس نوبین بلند کاخ نواوین، چون تو شدی جانشین کوروش و دارا، گشت نو تازه آن زمانه پیشین، بود وطن همچو باغ بیدر و دیوار، تاخت دزدان به میوه ها و ریاهین، از متو برگردان کشید حساری، و از بر آن برنها تیغ تو پرچین، بو که ز فر تو خون تازه در آوید بار دیگر اندر این عروق و شراوین، ملک ز کف رفته بازگیری و بندن، پیش سپاه تو شهرها همه آیین، بنده بهار اندران فتوح نوانو، دست گشاید به تازه تازه مزامین، کرده به هر ماه نو سرودی تصنیف، کرده به هر سال نو کتابی تصنیف.
قصیده حفصیه بهار با قرائت استاد زنده‌یاد محمد جعفر محجوب به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرها و بهمن باستانی.
دولت عراق اعلام کرد در اثر بمباران جنگنده های آمریکا و بریتانیا 5 عراقی کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. بنابر اظهارات مسئولان عراقی، در جریان این بمباران که شب گذشته در منطقه در جنوب عراق روی داده، از جمله 4 تن اعضای یک خانواده عراقی کشته شدند. درباره این اظهارات منابع ارتش آمریکا یا بریتانیا هنوز واکنشی نشان ندادند. آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که گشت جنگنده ها در مناطق پرواز ممنوع عراق تنها مواضع نظامی عراق را هدف قرار می دهد. با خروج آخرین نفر از نیروهای انگلیس از افغانستان، ارتش 1700 نفری بریتانیا افغانستان را ترک کرد. این نیروها در فوریه گذشته بر زمینه جنگ با تروریسم و مبارزه با بقایای القاعده و طالبان به افغانستان اعزام شده بودند و طی 6 ماه گذشته بریتانیا رهبری نیروهای حافظ امنیت و صلح در افغانستان را عهده‌دار بود. ماه گذشته سرپرستی این نیروها به ترکیه واگذار شد. بیش از 100 تن از افسران ضبطه ارتش جمهوری گرجستان از جمله فرمانده نیروهای زمینی این جمهوری استعفا دادند. این افسران در شمار 2000 نفر از افراد ارتش گرجستان بودند که میبایست در چارچوب برنامه حمایتی 64 میلیون دلاری آمریکا مورد آموزش افسران ارتش آمریکا در این جمهوری قرار می‌گرفتند. این استعفا در اعتراض به آنچه شرایط بد کار و زندگی توصیف شده صورت گرفته است. همزمان با اجلاس مشترک وزیران خارجه مصر، عربستان سعودی و اردن با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن، جورج واکر بوش تصمیم دولتش را مبنی بر پیشبرد روند صلح در خاورمیانه علی‌رغم عملیات انتحاری اخیر در اسرائیل اعلام کرد. سه‌شنبه گذشته همزمان با برگزاری اجلاس چهار جانبه آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در واشنگتن درباره بحران خاورمیانه، یک عملیات انتحاری در اسرائیل جان 12 اسرائیلی را گرفت و 60 تن دیگر را مجروح کرد. رئیس جمهوری آمریکا با ذکر این مطلب که اعمال همچنان خشونت باعث صرف نظر کردن آمریکا از ادامه تلاش برای صلح در خاورمیانه نمی‌شود، تأکید کرد که دولتش بر ادامه این راه اصرار دارد. آمریکا تصمیم گرفت که 8 مؤسسه چینی را به دلیل فروش تجهیزات سلاح‌های غیر متعارف به ایران تحریم کند. بنابر گزارش‌های منتشر شده در واشنگتن، تحریم‌ها طی چند روز آینده رسماً اعلام خواهد شد. این تحریم‌ها فروش تجهیزات سلاح‌های پیشرفته متعارف و نیز سلاح‌های شیمیایی و میکروبی را در فاصله سپتامبر 2000 تا اکتبر 2001 مورد نظر دارد. و در ایران، در راهپیمایی ضد آمریکایی در تهران، مسئولان جمهوری اسلامی بر ضرورت چشم پوشی از اختلافات درونی تاکید کردند. در این راهپیمایی حکومتی که شماری از مسئولان حکومت در آن شرکت داشتند و خبرگزاری‌ها عده شرکت کنندگان در آن را 10,000 تا 100,000 نفر گزارش کردند، راهپیمایان با به آتش کشیدن مترسگ جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به تکرار شعارهای علیه بوش، آمریکا و اسرائیل پرداختند. در قطعنامه پایانی تظاهرات با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، یک لحظه امکان کنار آمدن با آمریکا نفی شده و در عین حال با استناد به اظهارات اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی آمده است، آمریکا باید از سیاست مداخله جویانه دست بردارد و از ملت ایران عذرخواهی کند. در این قطعنامه به ویژه ضرورت کنار گذاشتن اختلافات درونی حکومت مورد نظر قرار گرفته و از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته شده است تا بنابر این قطعنامه با وحدت و همدلی آینه تمام نمای اتحاد و وحدت ملی باشند. راهپیمایان تظاهرات حکومتی امروز در تهران که بنا به فراخوان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به خیابان‌ها آمدند، در این قطعنامه همچنین به مطبوعات و رسانه‌ها هشدار دادند که از هر گونه موضع‌گیری که شایبه اختلاف در میان جناح‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی را منعکس کند، قاطعانه خودداری کنند. ضرورت حفظ آمادگی رزمی نیروهای مسلح مانند دوره جنگ 8 ساله ایران و عراق از دیگر بندهای قطعنامه امروز راهپیمایی ضد آمریکایی در تهران.
با خبرها به پایان برنامه‌های ساعت 3 امروز رسیدیم. باز از شما که با ما همراهید و همراه با دکتر جواد طباطبایی و بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم تا قرار روز آینده. وقت و بختتان خوش.